سلام، به 12th شماره از پادکست در عمق خوش آمدید. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 12th شماره این پادکست میریم. در این شماره به موضوع رشد هسته‌های مقاومت در کرانه باختری خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای سید جعفر رضوی، کارشناس مسائل اسرائیل و فلسطین، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. سلام آقای رضوی، لطفاً به این سوالات پاسخ بدید. 1. چرا مقامات اسرائیل ادعا می‌کنند که پس از آتش بس در غزه ناآرامی‌ها به کرانه باختری کشیده میشه؟ 2. چرا تشکیلات خودگردان اخیراً به سرکوب شدیدی در شهر جنین دست زد؟ 3. وضعیت گروه‌های مقاومت به طور کلی در کرانه باختری چطوریه؟ و 4. آینده جایگاه تشکیلات خودگردان و مقاومت رو در کرانه باختری چطور می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، در پاسخ به این سوال که چرا مقامات رژیم صهیونیستی ادعا می‌کنند بعد از آتش بس در غزه ناآرامی‌ها به کرانه باختری کشیده میشه، خب به چند نکته خیلی مهم باید توجه کنیم. نکته اولین هستش که در حقیقت ناآرامی به کرانه باختری نمیشه گفت کشیده شده، در حقیقت ناآرامی‌ها وجود داشته، اما صهیونیست‌ها بر اساس زمان بندی و مرحله بندی که برای مقابله با تهدیدات خودشون در ارتش و دستگاه‌های امنیتی در حقیقت انجام دادند، الان نوبت مقابله با تهدیدات کرانه باختری هست. فلذا در حال حاضر این مسئله رو به عنوان یک مسئله مهم مطرح می‌کنند، چرا که کرانه باختری همواره شاهد ناآرامی‌های متعدد و مختلف بوده در دوره‌های مختلف و به ویژه از بعد از سال 2020 این ناآرامی‌ها خیلی جدی‌تر شده در کرانه باختری، چرا که خب مردم کرانه باختری هم همچون مردم نوار غزه مسیر مقاومت رو در پیش گرفتن و خب فضاهای جدیدی برای مقاومت در این منطقه فراهم شده. خب از یک جهت هم برایند صهیونیست ها این هستش که خب الان بعد از اینکه غزه آرام شده، اون توانی که گروه های مقاومت در نوار غزه داشتن در حقیقت به کرانه باختری منتقل میشه، فلذا اونها از این حیث این زمان رو زمانی میبینن که باید با این انتقال توان و این انتقال ظرفیت از نوار غزه با به کرانه باختری در حقیقت مقابله بکنند. فلذا صهیونیست ها این بحث رو طرح میکنند. از طرف دیگه خب طبیعی هست، همونجور که در بخش قبل هم اشاره کردم، الان اون فضایی که برای گروه های مقاومت در نوار غزه وجود داشت، اون فضا در حقیقت آرام شده و گروه های مقاومتی در نوار غزه میتونن توان خودشون رو به کرانه باختری منتقل بکنن. فلذا برایند صهیونیست‌ها از این حیث درست هستش که تلاش بکنن این فضای مقاومت رو در کرانه باختری از بین ببرن. از طرف دیگه در دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی به خاطر اینکه در اختیار ایتمار بن‌گویر وزیر افراطی این رژیم بوده، اون بخشی که با کرانه باختری مقابله می‌کرده، در حقیقت یک نوع شکست رو این وزیر افراطی در غزه متحمل شده و مجبور شده به خاطر آتش بسی که در نوار غزه به وجود اومده در حقیقت از ائتلاف کابینه هم خارج بشه. خب بخشی از این حساسیتی هم که امروز ما در رژیم صهیونیستی در خصوص انتقال ناآرامی ها به کرانه باختری مشاهده میکنیم، حاصل این هستش که خب بن گویر هم انگیزه های ویژه ای برای این داره که اون کاری رو که میخواست در نوار غزه به اتمام برسونه در حقیقت نتونست انجام بده، خب به نوعی در اینجا در کرانه باختری عقده‌گشایی بکنه و فضای کرانه باختری رو در حقیقت ناآرام نشون بده تا بتونه در اونجا هر اقدامی که میخواد انجام بده. به ویژه که اون کسانی که در داخل کرانه باختری غیر از نیروهای امنیتی دست به اقدامات افرادگرایانه و اقدام علیه فلسطینی ها میزنند، صهیونیست های افراطی هستند که در شهرک های غیر قانونی زندگی میکنند و اونها به طور مشخص از بن گویر و جریان هایی که بن گویر از اونها حمایت میکنه در حقیقت دستور میگیرند. خب بیان این مسئله که کرانه باختری نقطه تمرکز ناآرامی ها خواهد بود، در حقیقت دست این جریان های افراطی رو که ابزارهای بن گویر در فلسطین هستند بازتر میتونه بگذاره و به نوعی توجیه افکار عمومی هم در این راستا صورت میگیره که مجموعه این عوامل موجب شده که صهیونیست ها در این بره از زمان بعد از آتش بس در نوار غزه به سراغ کرانه باختری بیان و این نقطه رو به عنوان نقطه تمرکز عملیاتی خودشون انتخاب بکنن. خب در پاسخ به سوال دوم در خصوص اینکه چرا تشکیلات خودگردان اخیراً به سرکوب شدید در کرانه باختری به ویژه شهر جنین دست زده، باید به این نکته مهم در مرحله اول اشاره بکنیم که تشکیلات خودگردان فلسطین مهمترین ساختار در عرض کنم داخل فلسطین هست که با رژیم صهیونیستی همکاری میکنه و به طور مشخص دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان ارتباط مستقیمی رو با دستگاه امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی داره. تحت یک توافقی تحت عنوان توافقنامه همکاری امنیتی، دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان هر اقدامی رو که میخواد انجام بده با ارتش رژیم صهیونیستی هماهنگ میکنه و در حقیقت از اونها به نوعی دستور میگیره. اقدامی که در جنین داره صورت میگیره توسط این دستگاه امنیتی داره انجام میشه. به دو دلیل این دستگاه در حال حاضر داره این اقدام رو انجام میده. دلیل اول این هستش که تشکیلات خودگردان در طرح ایالات متحده به عنوان حاکم آینده نوار غزه معرفی میشه و ایالات متحده میخواد تشکیلات خودگردان رو در نوار غزه هم در حقیقت به عنوان حاکم و مدیر اون منطقه معرفی بکنه. خب همونجور که اشاره کردم رکن اصلی تشکیلات خودگردان فلسطین دستگاه امنیتی اون هست. خب برای اینکه این دستگاه امنیتی به آمریکایی ها اثبات بکنه که از آمادگی کامل برخوردار هست و میتونه مدیریت غزه رو به عهده بگیره، اونها در حقیقت در مرحله اول در جنین تلاش کردن خودی نشون بدن و وارد عرصه مقابله با مبارزان فلسطینی در منطقه جنین بشن. در وهله دوم خب صهیونیست ها بخش قابل توجهی از نیروهای خودشون رو به جبهه های دیگه انتقال دادن، به ویژه به مرزهای شمالی فلسطین در لبنان و عرض کنم که بخش قابل توجهی هم که در غزه حضور دارن و یک فضایی هم در داخل عرض کنم حضور شما که سوریه ارتش رژیم صهیونیستی نیرو اعزام کرده و این موجب شده که از نظر نیرو به شدت در مضیقه قرار بگیرن صهیونیست ها. نشونه ای که میتونه این مسئله رو تایید بکنه این هستش که صهیونیست ها بعد از تقریبا ماهای دهم یازدهم جنگ دیگه به شدت به سمت جذب نیروهای جدید افزایش دوری عرض کنم نیروهای ذخیره و عرض کنم حضورتون که به خدمت گرفتن حدیدی ها یا همون جریان های مذهبی افراطی حرکت بکنند و تلاش بکنند تعداد نیروهای خودشون رو افزایش بدن. اینها همه نشون از این داره که رژیم صهیونیستی از نظر تعداد نیرو در مضیقه قرار گرفته. خب برای مقابله با گروه های مقاومت و جریان مقاومت در داخل کرانه باختری، صهیونیست ها برای اینکه این کمبود نیروی خودشون رو جبران بکنن در حقیقت متوسل به دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان شدن و این دستگاه امنیتی رو و نیروهاش رو برای جبران اون کاستی و مافاتی که از نظر نیرو داشتن به کار گرفتن و خب این هم یکی از دلایل به کارگیری دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان در این منطقه بوده. به طور کلی اقدامی که توسط دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان در جنین صورت گرفت یک آزمون برای تشکیلات خودگردان برای آمادگی در آینده نچندان دور غزه و همکاری با رژیم صهیونیستی در مسیر اقداماتی بود که اونها در آینده فلسطین میخوان شکل بدن و به همین دلیل دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان اقدامات خیلی شدیدی رو در منطقه صورت داد و در ادامه اون هم شاهد این بودیم که ارتش رژیم صهیونیستی وارد فضای کرانه شد و اون اقدامات تشکیلات خودگردان رو استمرار بخشید. در پاسخ به سوال سوم در خصوص اینکه وضعیت گروه‌های مقاومت در کرانه باختری چگونه است، باید به این نکته اشاره بکنم که گروه‌های مقاومت در کرانه باختری در 4 منطقه به طور مشخص تمرکز عمده دارند: در منطقه الخلیل، نابلس، منطقه طولکرم و منطقه جنین، که در منطقه الخلیل عمدتاً تمرکز گروه‌های حامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هست و بیشتر کردان‌های یزدین قسام در اونجا فعال هستند و هسته‌هایی رو تشکیل دادن. در منطقه نابلس کردان‌های شهدای الاقصا، شاخه نظامی جنبش فتح که البته از این جنبش جدا شدن اما به عنوان یک ساختار مستقل از شاخه سیاسی فتح به فعالیت‌های مقاومتی خودشون ادامه میدن و منطقه طولکرم و جنین دو منطقه‌ای هست که در اونها جنبش جهاد اسلامی فلسطین فعال هست. خب غیر از این تمرکزی که در این مناطق ما مشاهده می‌کنیم، بعضن شاهد برخی عملیات‌های خودجوش هم در سایر مناطق به ویژه شهر قدس و حومه اون هم هستیم که اون عملیات‌ها یا به صورت فردی صورت می‌گیره یا اینکه با کمک برخی از گروه‌های فلسطینی یا جریان‌های نو شکل می‌گیره. البته برخی از جریان‌های نو و جدید هم از سال 2020 در این منطقه شکل گرفته که مشهورترین اونها جریان عرین الاسود یا شیران بیشه هست که یک جریان در حقیقت جدید مقاومتی هست که وابسته به هیچ یک از گروه هایی که ما تا امروز میشناسیم در فلسطین نیستن و به طور مشخص عده‌ای از جوانان و نوجوانان فلسطینی که خواستار مقاومت و مبارزه مسلحانه با رژیم صهیونیستی بودند شکل گرفتند و در نقاط مختلفی فعالیت میکنند. این مجموعه عرین الاسود عمدتا در مناطق مرکزی کرانه باختری، بیشتر در رام الله، بیت لحم و این حواشی نزدیک به نابلس و عرض کنم حضور شما که شهر قدس حتی فعال هستند. خیلی تمرکز مشخصی تا امروز نداشتند اما خب در مرکز کرانه باختری به طور مشخص فعالیت میکنن. خب با توجه به پراکندگی که ازش یاد کردیم، باید بگیم که وضعیت گروه های مقاومت در کرانه باختری از یک تمرکز نسبی در نزدیکی قدس و تا شمال کرانه باختری برخوردار هست و تقریبا تمامی کرانه باختری رو میشه گفت که پوشش داده با توجه به این نقاطی که ذکر کردیم، و گروه های مقاومت در این حوزه ها به شدت فعال هستند. هسته هایی در این نقاط وجود دارند که اقدام به جذب نیروهای جوان کردن، اونها رو آموزش میدن. گروه های مقاومت این هسته ها رو عمدتا مسلحشون کردن از نظر تجهیزات و تسلیحات، تجهیزات سبکی معمولا اینها در اختیار دارند. البته روند روبه رشدی رو بعد از سال 2018 تا کنون داشتن. مثلا ما در چند نوبت شاهد شلیک موشک های کوتاه برد و دستساز در این منطقه بودیم که خب این یک پیشرفت قابل توجه محسوب میشه، و یا اینکه در عملیات هایی که اخیرا داره علیه رژیم صهیونیست صورت میگیره، از البته از سال 2022 به بعد این عملیات وجود داشته، اون هم کمین هایی هست که با بمب های دستساز علیه زرهی های رژیم صهیونیستی و نیروهای این رژیم صورت میدن. این کمین ها عمدتا با بمب های دستسازی که از مواد عرض کنم خیلی ساده و ابتدایی تهیه میشه درست شدن، اما کمین هایی که به رژیم صهیونیستی در حقیقت در این نقاط زدن کمین های قابل توجهی بوده، بعضا خسارت های بزرگی رو به رژیم وارد کرده. مثلا فرماندهان این رژیم رو هدف قرار دادن یا تعداد قابل توجهی از صهیونیست ها رو در حقیقت به هلاکت رسوندن. در مجموع میشه گفت وضعیت مقاومت در کرانه باختری طی 5 سال گذشته رو به رشد بوده، بعد از طوفان الاقصا هم رشد قابل توجهی داشته، و الان بعد از آتش بس در نوار غزه به سرعت شدت پیدا کرده، به گونه‌ای که می‌بینیم رژیم صهیونیستی برای مقابله با این مقاومت رو به رشد در حقیقت اقدام به حمله نظامی، لشکرکشی نظامی به کرانه باختری کرده، حتی اونها رو با حملات هوایی و حملات پهپادی هم در حقیقت هدف قرار داده. در پاسخ به سوال چهارم در خصوص اینکه آینده کرانه باختری، یعنی جایگاه تشکیلات خودگردان و مقاومت در آینده کرانه باختری چگونه خواهد بود و اونها چه جایگاهی در آینده کرانه خواهند داشت، باید بگیم که این وضعیت و این جایگاه در حقیقت وابسته به شرایطی هست که این روزها داره رقم میخوره. در شرایط فعلی همونجور که اشاره کردم تشکیلات خودگردان فلسطین از قدرت و توانایی خیلی بالایی برخوردار نیست، اما با کمک رژیم صهیونیستی و با همکاری امنیتی که با این رژیم انجام میده در حقیقت حاکمیت و غالبیت رو از نظر سیطره بر مناطق در اختیار داره. اما مروری بر نوع اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری طی یک دهه گذشته نشون میده که تشکیلات خودگردان به سمت افول و در حقیقت نزول جایگاه حرکت پیدا کرده. از یک سو تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر اینکه نتونسته دستاوردی در داخل فلسطین داشته باشه و نه اون طرح دو دولتی به اجرا رسیده، نه فلسطینی ها امنیتشون بیشتر شده، بلکه زمین های بیشتری از فلسطینی ها تسخیر شده توسط صهیونیست ها، غصب شده، و فلسطینی ها هم هرچه گذشته بیشتر در فشار قرار گرفتن در این مناطق، خب از محبوبیت پایین تری برخوردار هست در حال حاضر نسبت به یک دهه گذشته. از طرف دیگه خب تشکیلات خودگردان به خاطر تأییدهایی که داره از رژیم صهیونیستی دریافت میکنه در حقیقت به نوعی داره منفور میشه بین فلسطینی ها، و فلسطینی ها نگاه میکنن که یک ساختار فلسطینی در حقیقت در جهت معکوس اهداف اونها در حال حرکت هست، بدون اینکه دستاوردی هم برای اونها به همراه آورده باشه. لذا در کرانه باختری نگاه مقاومت طی یک دهه گذشته قوت بیشتری گرفته و با قوت گرفتن گروه های مقاومتی در کرانه باختری این مسئله رو به صعود و در حقیقت در حال توسعه نیز هست. از طرف دیگه گروه های مقاومت با ورود به عرصه کرانه باختری و تلاش برای ایجاد هسته های مقاومتی در این منطقه قوت و قدرت بیشتری به خودشون گرفتن، با اعتقادی هم که مردم و برخی از گروه های فلسطینی، برخی از بخش هایی که در داخل عرض کنم که گروه های سازشکار بودن به مقاومت پیوستن، اینها هم موجب این شده که نگاهشون به مقاومت در حقیقت نگاه روشن‌تر و دقیق‌تری باشه و در حقیقت مقاومت رو به عنوان روش مقابله با رژیم انتخاب بکنن. به طور کلی برایند این دو دیدگاهی که گفتم در کنار هم اگر قرار بدیم، یعنی عدم توفیق تشکیلات خودگردان در کرانه باختری و قوت گرفتن مقاومت در این منطقه، داره به این سمت میره که کرانه باختری هم کم کم شبیه نوار غزه به یک منطقه در حقیقت مقاومت محور تبدیل بشه و عرض کنم حضور شما که رژیم صهیونیستی رو در چالش‌های جدید قرار بده. اما نکته قابل توجه این هستش که هم فضای مردمی کرانه باختری متفاوت با غزه هست و هم این که حضور مستقیم صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان در حقیقت مانع این هستش که این فضا همچون غزه شکل بگیره. فلذا ما نباید انتظار اینو داشته باشیم که یک روزی کرانه باختری دقیقاً مثل نوار غزه بشه و در حقیقت همچون غزه انتظار مقاومت داشته باشیم ازش. اما اینکه کرانه ما باختری از عرصه سازش به سمت مقاومت حرکت بکنه و مقاومت رو انتخاب بکنه چندان دور از دسترس نیست، اما با برخی تحولات میتونه این مسئله شکل بگیره. اما همونطور که بهش اشاره کردم در ابتدای بحثم، این وابسته به این هستش که در این عرصه چه اتفاقی بیفته. اگر تشکیلات خودگردان فرو نپاشه، اگر آقای محمود عباس فوت نکنه، سن بالایی داره ایشون، و اگر دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان همچنان به همکار امنیتی خودش ادامه بده، اگر هسته های جدید مقاومت در کرانه شکل نگیره یا سایر اتفاقاتی که خیلی قابل پیش بینی هستن، اگر اتفاق نیفتن ما این فرایند رو خواهیم داشت و هر کدوم از این تحولاتی که ازشون نام بردم میتونن بخشی از اون چیزی رو که بهش اشاره کردیم تغییر بدن و فضا رو به سمت دیگه‌ای در حقیقت حرکت بدن. به طور کلی کرانه باختری به سمت مقاومت در حال حرکته، اما تحولات آینده به شدت میتونه اون رو تغییر بده.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 12 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه 13 بهمن ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، با آقای سید جعفر رضوی، کارشناس مسائل اسرائیل و فلسطین همراه بودیم.